ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل آماده گسترش عملیات نظامی در غزه است. دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه به مصر میرود. و انفجار بمب در عراق دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و در امتداد خبرها شنونده برنامه دریچه خواهید بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت آماده است تا عملیات نظامی علیه ستیزه جویان در نوار غزه را به شدت افزایش دهد. در روزهای گذشته دولت اسرائیل با فراخواندن هزاران سرباز ذخیره ارتش این کشور موافقت کرده است. در همین حال روز یکشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد که 3 راکت دیگر از سوی نوار غزه به خاک این کشور پرتاب شده است. همچنین گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن شبکه تلویزیونی القدس و پرس تیوی در غزه و زخمی شدن چندین خبرنگار منتشر شده است. درگیری‌ها میان اسرائیل و نوار غزه که از هفته گذشته بار دیگر شدت گرفته و به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس تاکنون به کشته شدن 51 فلسطینی از جمله دست کم 13 غیر نظامی و 3 اسرائیلی انجامیده است. آمار مجروحان نیز بیش از 400 نفر در غزه و بیش از 500 نفر در اسرائیل اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه به قاهره برود. بنابر این گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد قرار است با رئیس جمهوری مصر و سایر مقام‌های مصری دیدار کند. این گزارش‌ها به محور گفتگوهای طرفین اشاره‌ای نکرده است، اما این سفر در زمانی انجام می‌شود که مصر در تلاش برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و نوار غزه است. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ترکیه در قاهره گفت که دولت او با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی گفتگو کرده و نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه به زودی آتش‌بس اعلام شود، اما هیچ تضمینی در این باره وجود ندارد. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که پیشتر یکی از مقام‌های ارشد حماس به این خبرگزاری گفته بود که جنبش حماس تمایلی به آتش‌بس ندارد، زیرا شک دارد که شرایط ادامه‌ی آتش‌بس اجرا شود. مقام‌های عراقی میگویند انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده به کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 16 نفر دیگر انجامیده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این خودروی بمب‌گذاری شده با حرکت به سوی یک پست بازرسی پلیس منفجر شد. این انفجار در شهر خالص در 80 کیلومتری بغداد رخ داده که بیشتر از مناطق فعالیت ستیزه‌جویان سنی بوده است. فرصتی است سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم. با گذشت 5 روز از آغاز دور تازه درگیری اسرائیلی ها با فلسطینی ها تا کنون 51 فلسطینی و 3 اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل میگه که در پاسخ به پرتاب موشک های حماس از غزه به فلسطینیان حمله میکنه. در مقابل فلسطینیان هم میگن که اسرائیل با کشتن یک فرمانده ارشد حماس آغازگر این درگیری تازه بوده. شما درباره این بحران چی فکر میکنید؟ به نظر شما دولت مردان اسرائیلی و فلسطینی چجوری میتونن به این درگیری نظامی پایان بدن و برای حل بحران شما از دولت‌های منطقه و قدرت‌های جهانی چه انتظاری دارید؟ 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس با ماست و در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بهتر می‌شده باشه خودداری می‌کنیم. اما در ادامه شنونده دریچه خواهید بود.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها از وضعیت یک وکیل زندانی. نسرین ستوده پس از گذشت 1 ماه به گفته همسرش هنوز در اعتصاب قضاست. او از دو هفته پیش به بند امنیتی 209 منتقل شده و ممنوع ملاقاته و هفته پیش موفق شد تنها با دو فرزندش در حضور ماموران امنیتی ملاقات کنه. رضا خندان همسر نسرین ستوده میگه مسئولان اوین به او گفته بودن که خانم ستوده در اختیار بند 209 هست. اما او وقتی به این بند مراجعه کرده مسئولان بند به او گفتند که خانم ستوده در بند 209 نیست. رضا خندان در صفحه فیسبوکش نوشته به این ترتیب میشود گفت که از نظر قضایی نسرین ستوده ناپدید شده. واکنش‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس در زندان همچنان ادامه داره. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران هفته پیش از بازداشت چند نفر در رابطه با این پرونده خبر داد. همزمان گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین رابطه هفته پیش در صحن علنی مجلس قرائت شد و در این گزارش از قوه قضایی خواسته شده در صورت احراز تخلف با متخلفان برخورد قانونی صورت بگیره. مسئولان نیروی انتظامی هم از تشکیل تیمی برای بررسی روی موضوع خبر دادند. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هفته پیش وجود آثار کبودی رو بر بدن ستار بهشتی تایید کرد. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این باره اینطور میگه:
اون چیزی که مهم هست از نظر اصول کلی حقوقی در وهله نخست تشخیص مسئولیت کسانی است که در این جنایت دست داشتند، یعنی اون کسی که دستور توقیف این شخص رو داده، اون کسانی که مأمور بازجوییش بودند و با او بدرفتاری کردند، کتکش زدند، شکنجهش کردند، تمام این کسان. برای اینکه میدونید برای نخستین بار نیست که همچین جنایتی در ایران اتفاق میفته و در زندان‌های جمهوری اسلامی.
از سوی دیگر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری هم خواستار انجام تحقیق و شفافسازی درباره علت مرگ ستار بهشتی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته در این باره تحقیقاتی جدی و مستقل انجام بشه. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره اینطور میگه:
اطلاعیه سه شنبه 23 آبان گزارشگران بدون مرز با احتیاط و نگرانی از انجام تحقیق و بررسی دستگاه قضایی استقبال کرده، ولی در این رابطه به نکاتی اشاره کرده. تحقیق و بررسی دارای روش و صلاحیت هایی است تا حقایق درباره مرگ غم‌انگیز یک جوان در زندان روشن شوند. ستاد حقوق بشر که نهادی دولتی است که عملا با اطلاعیه در این رابطه تاکید کرده است که ما میخواهیم این کار را بکنیم یا دستگاه قضایی این کار را میخواهد بکند، به تنهایی کافی نیست.
و خبرهای از زندانیان سیاسی در ایران. از بین بازداشت شدگان 9 آبان ماه در نشست سرای اهل قلم در تهران، مهدی خزعلی وبلاگ‌نویس منتقد حکومت و اکبر امینی فعال سیاسی هنوز در بازداشت به سر می‌برند و هیچ تماس یا ملاقاتی با خانواده‌هاشون نداشتند. وکیل مدافع مهدی هاشمی اتهامات منتشر شده علیه موکلش در برخی از وبسایت‌ها را تکذیب کرد. خبرگزاری فارس هفته پیش در گزارشی مهدی هاشمی را متهم کرد به جاسوسی برای بیگانگان، اخلال در امنیت کشور و اخلال در نظام اقتصادی. مهدی هاشمی از حدود 2 ماه پیش در بازداشت به سر میبره. او که به علت ناراحتی قلبی چند روزی در بیمارستان بستری بود، هفته پیش به زندان منتقل شد. خانواده هاشمی رفسنجانی انتقال او به زندان رو ناگهانی و ربودن توصیف کردند. میرطاهر موسوی استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس که حدود 3 ماه پیش بازداشت شد، به گفته خانواده‌اش ناراحتی قلبی داره و وضعیتش نگران کننده است. به گزارش وبسایت کلمه او در این مدت فقط 1 بار با خانواده‌اش ملاقات کابینی داشته. امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی دانشگاه تگزاس آمریکا که بهمن ماه 89 هنگام ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت و زندانی شد، به گفته وکیل مدافعش در پرونده دیگر به اتهام تحصیل مال نامشروع به 3 ماه زندان محکوم شده. او پیشتر به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و ارتباط با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده بود. رشید اسماعیلی عضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت که از اواسط شهریور ماه در بازداشت به سر میبره، به گفته خانوادهش در بند الف سپاه در زندان اصفهان نگهداری میشه و خانوادهش اطلاعی از وضعیت و علت بازداشت او ندارند. خبرهای رسیده از ایران هاکی است. طی هفته‌های اخیر ماموران امنیتی بیش از 20 بهایی را در گرگان بازداشت کردند که هنوز از محل نگهداری و علت بازداشت این افراد اطلاعی در دست نیست. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
در 17 اکتبر ماموران امنیتی منازل 24 بهایی در گرگان یورش بردند و بعد از مصادره وسایل شخصی اونها مثل کامپیوترها، کتابها، آلبوم‌های عکسی خانواده اونها رو دستگیری کردند که ما در حال حاضر اطلاع بیشتری از این افراد نداریم. ببینید، تمام بهاییانی که در ایران دستگیر میشن فقط و فقط به خاطر اینکه بهایی هستن دستگیر میشن و الان ما 120 بهایی در زندان داریم که بی سابقه بوده. یعنی در 2 سال گذشته این تعداد 2 برابر شده و همونطوری گفتم با اینکه تهمت‌های مثل جاسوس اسرائیل یا عضویت در گروه غیرقانونی به اینها داده میشه، ولی فقط و فقط به خاطر بهایی بودن هستش که اینا در زندان به سر میبرن.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، قرار بود دادگاه چند تن از دراویش گنابادی روزهای 21 تا 23 آبان ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار بشه، اما این دادگاه به دلایلی نامعلوم به تعویق افتاده. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی درباره اتهام این افراد.
اتهامشون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش از جهان عمومی، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبریه و کلا اصول اون آیین دادرسی که باید به صورت قانونی برای این زندانیای عقیدتی باشه تا الان هیچ کدومش رعایت نشده. چون پرونده رو فقط یه قسمتی از پرونده رو به 2 نفر از وکلای مدافع اینا دادن که بخونن و قاضی صلواتی اجازه دسترسی به پرونده رو نداده که همین باعث شده که خب وکلای مدافع تا الان نتونستن از پرونده اطلاع کامل به دست بیارن. چون توی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درویشی و درویش بودن هیچ جرم نیست و تا حالا تمام این دراویشی که توی این چندین سال بازداشت شدن به دلایل مختلفی که حالا یا توی تخریب حسینی ها بوده یا مسئولین یا وکلای سایت یا بقیه دراویش، میان اتهامای دیگه رو بهشون میزنن مثل عضویت در گروهک انحرافی یا تشویش از جهان عمومی یا اتهامات شبیه این.
در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند. 7 نفر در شیراز، 1 نفر در اصفهان، 1 نفر در اردبیل و 1 نفر در نیریز. این اعدام‌ها در حالی انجام میشن که برخی نهادهای حقوق بشری میگن برابر قوانین بین المللی برای مجرمین مواد مخدری نباید حکم اعدام صادر بشه. در ریدایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین المللی هستش. میدونند چون بارها توسط عفو بین الملل، توسط نهادهای سازمان ملل همون پیامی دریافت میکردند که تحت معیارها که هست، میثاق بین المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتوند حکم اعدام را اجرا بکند.
هفته گذشته غلام حسین حیدری، رئیس کل دادگستری استان یزد، از قطع 4 انگشت دست 2 نفر به جرم سرقت در یزد خبر داد. حکم قطع انگشتان دست این 2 سارق در ملأ عام اجرا شده. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، در این باره اینطور میگه:
این خبر بسیار تکان دهنده است که بار دیگر این احکام قرون وسطایی در سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملا با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن. Thank you.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.